بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام مرحوم محقق نائینی با تفصیل و تفصیلی که درش بود و با اشکالاتی که تقریباً به جمیع مقدمات کلام ایشون وارد شد ملاحظه فرمودید و نتیجه اون شد که با بیان ایشون ما نتوانستیم که ترتب را بپذیریم. برخی از بزرگان در مقام توجیه و تصحیح کلام مرحوم نائینی برآمدند و مقصود ایشون رو به یک نحو دیگری توجیه کردند که حالا ببینیم آیا این هم صادقه یا نه. در حسب اونچه که در کتاب منتقى الاصول جلد دوم در صفحه 413 آمده، ایشون فرمودن که اولا ببینیم که در باب ترتب مدعا چیه تا بعد ببینیم دلیل چیه. مدعا در باب ترتب این است که ما دو امر داریم، این دو امر در زمان واحد اجتماع پیدا کردن، اما این دو امر بر حسب ادعای ترتب تناکی در مرحله تأثیر ندارد. اگر دو امر در زمان واحد در عرض یک دیگر باشند که در عرض یک دیگر یعنی عنوان ترتب درشون نباشه، این که در عرض یک دیگران معناش این است که این دو تا امر از حیث تأثیر بینشون تناکیه. هر کدام در زمان واحد در عرض دیگر نمی توانند تأثیر فعلی داشته باشند، نمی توانند دائی باشند بالفعل، دائیت فعلیه ندارد. ترتبی ها می گویند ما با نظریه ترتب راهی رو طی می کنیم که دو تا امر در زمان واحد اجتماع پیدا کنند، در حالی که بین این دو تا امر مؤثریت فعلیه و دائمیت فعلیه در زمان واحد نیست. یعنی روی نظریه ترتب این طور نیست که هر دو امر در زمان واحد این فعل دائی باشند به سوی متعلق و مؤثریت فعلیه داشته باشند. و این ادعا منشأش این است که فرمودند که این که ما میگیم در ترتب دائمیت فعلیه هر دو با هم ندارن، این ناشی از یک خصوصیتیه، یک چیزی در میان وجود داره که این مرز برای تأثیر امر اهم و امر مهمه و اون به نام افیانه. وقتی که اتیان شد امر به اهم، با اتیان دائمیت فعلیه و مؤثریت فعلیه امر به اهم تمام میشه. اما همین زمانی که مؤثریت فعلیه امر به اهم تمام میشه، امر به مهم دائمیت بالفعل پیدا میکنه و مؤثریت بالفعل پیدا میکنه. این مدعای ترتبی ها بعد فرمودن که دلیل مطلب این است که اگر از ما سؤال کنن آیا هر امری نسبت به مؤثریت، که این مؤثریت تقریبا همون عبارت اخرای امتثال و نسبت به عدم مؤثریت، که عدم مؤثریت همان اسیانه، آیا هر امری نسبت به این دوتا مؤثریت و عدم مؤثریت اطلاق داره یا مقید به یکی از این دوتا؟ ما بگیم نه، اصلا نسبت به مؤثریت و عدم مؤثریت نه اطلاق وجود داره و نه تغییر وجود داره. برای این که مسئله مؤثریت و عدم مؤثریت فرع بر وجود امر مؤثریت و عدم مؤثریت از امور عارضه و از اموری که ملحق میشه بعدم به امر، لذا امر نمیتواند نسبت به این دوتا بگیم یا اطلاق داره یا تغییر داره. حالا که این چنین شد، که البته حالا من خیلی به نحو اجمال بیان ایشون رو عرض میکنم و رد میشن، این فرمان حالایی که نسبت به مؤثریت و عدم مؤثریت اطلاق و تغییر نداره، ما بیاییم یک نتیجهی در اینجا میگیریم و اون نتیجه این است که در زمانی که این حکم و این امر اسیان میشود، در اون زمان حکم ثابته. برای اینکه شما دارید اسیان میکنید امر را و اسیان فرع وجود امره، تو تا امر نباشه اسیان معنا نداره. منتها مرز امر تا همین زمان اسیانه، نسبت به ماورای اسیان و بعد اسیان این امر دیگه مؤثریت و دائمیتی درش وجود نداره. این نتیجه رو میگیرن و بعد میفرماین ما به مدعای خودمون میرسیم. ما اثبات کردیم امر نسبت به مؤثریت و عدم مؤثریت نه اطلاق درش معنا داره نه تغییر، یعنی نمیشه گفت این امر ثابته اونجایی که مؤثر باشه، نمیشه گفت این امر ثابته مقید به عدم تأثیر. در زمان اسیان امر خود به خود ثابته، لا به اطلاق و لا به تغییر. حالا که ثابته، این امر بعد از اسیان هم نظری نداره، نتیجه این می شود که امر به اهم تا زمانی که اسیان شد تأثیر داره، دائمیت داره، اما بعد از اسیان اون چه که دائمیت داره یه امر به مهمه. و به نتیجه در زمانی که امر به مهم دائمیت داره یه امر به اهم دائمیت فعلیه نداره. و این ترتب یعنی اثبات کنیم که دو تا امر در زمان واحد هستند اما این دو تا امر دائمیت فعلیه در یک زمان ندارن، بلکه اون زمانی که دائمیت امر به اهم تمام میشه که عبارت از اتیانه، مؤثریت و دائمیت امر به مهم شروع میشه. و با این بیان میفرمایند که ما قبول میکنیم مسئله ترتب را، و میفرمایند با این بیان اون اشکال مرحوم آخوند در کتاب کفایه اون اشکال برطرف میشه. مرحوم آخوند فرمودند که درسته در مرتبه اهم مهم با او مطالبه نداره، اما در مرتبه مهم شما میگید امر به اهم حق و امر به اهم با او مطارده داره. میفرماید اگر مقصود مرحوم آخوند این است که امر به اهم اطلاق داره، خب ما الان آمدید اثبات کردیم که امر نسبت به مؤثریت و عدم مؤثریت اصلا نه اطلاق درش وجود داره و نه تغییر. لذا با این بیان ما این اشکال مرحوم آخوند به این نحو برطرف میشه. یک بیانی شبیه همین بیان و چه بسا بگیم اصلا صاحب کتاب منتقا این بیان خودش رو از نظریه مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه نوشته گرفته، منتها یه مقداری تغییر در تعبیر و یه اختلاف و مایی بینشون وجود داره، کمایی که در خیلی از جاهای کتاب منتقا این روش ملاحظه شده که بعضی از نظریاتشون لطفش برمیگرده به نظریه مرحوم محقق اصفهانی. حالا من نظریه اصفهانی رو هم عرض کنم تا ببینیم حالا آیا این دو تا بیان برای اثبات ترتب کافیه یا نه. در جلد دوم کتاب نهایت الدرایه در صفحه 241 اونجا مرحوم اصفهانی با این تعبیر و تحقیق الحقیق به تحقیق، تحقیقی که سزاوار تفجیل فی تجوید ترتب هو، آمدن تحقیقی رو ارائه دادن. این تحقیق از چند تا مقدمه کوتاه تشکیل میشه. یک مقدمه این است که هر امری نسبت به متعلق خودش از قبیل مقتضی به مقتضا، هر امری وقتی مولا میگه صله، امر به صلاه نسبت به خود صلاه عنوان مقتضی رو داره نسبت به مقتضا. مقدمه دوم این است که اگر دو تا مقتضی از حیث تأثیر متنافی باشند، گاهی اوقات دو تا مقتضی متنافی نیست، مولا امر به صلات کرده، امر به صومم کرده، بین صوم و صلات در مرحله اقتضا و بین این دو تا مقتضا تنافی وجود نداره و لذا قابلیت جمع داره، اینو ما کار نداریم. فرض رو اونجایی میاریم که اگر دو تا مقتضا بینشون تنافی بود، یعنی خود مقتضی ها یا باید این مقتضا موجود باشه یا مقتضای دیگر موجود باشه و قرض هم تعلق پیدا بکند به فعلیت مقتضا، اینجا عقل میگه تأثیر هر دو مقتضی با هم محاله. اگر تنافی بینشون باشه تأثیر هر دو مقتضی میشود محال. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم فرمودن که اینجایی که دو تا مقتضی با هم تنافی دارن، اگر ما به نحو ترتب درست بکنیم تنافیشون از بین میره. بگیم مقتضی الف تأثیر در مقتضای خودش داره، و وقتی که تأثیر در مقتضای خودش نداره مقتضی ب تأثیر در مقتضای خودش پیدا میکنه. اگر آمدیم تأثیر مقتضی دوم در مقتضای خودش را مترتب کردیم بر عدم مؤثریت مقتضی اول در مقتضای خودش، این می شود ترتب. و با این ترتب دیگه اون مقتضی اول مانعیتی از اون مقتضی دوم نداره. بعد از این سه تا مقدمه نتیجه می گیرن. نتیجه ای که مرحوم اصفهانی می گیرن این است که در باب ترتب ما میگیم دو تا امر داریم، هر امری مقتضی متعلق خودشه، لیکن امر دوم چه زمانی مقتضی متعلق خودشه؟ زمانی که امر اول نسبت به مقتضای خودش دیگه مؤثریت فعلیه نداشته باشه. وقتی مؤثریت فعلیه نداشت اینجا دیگه عرض میکنم تنافی وجود نداره. این هم خلاصه تحقیق مرحوم اصفهانیه که پس خلاصه نظریه ایشون این شد که ما ترتب را در میگردونیم به این معنا که مقتضی دوم بعد از آنی که مقتضی اول مؤثریت فعلیه نداشت، ما میگیم مقتضی دوم تأثیر خودش رو میگذاره. اون وقت با این بیان باز همون اشکال مرحوم آخوند هم جواب داده میشه. مرحوم آخوند اشکالشون به ترتبی ها این بود که خب در مرتبه مهم اهم وجود داره. مرحوم آخوند به ترتبی ها فرمود شما بگید ترتب، بگید در مرتبه اهم مهم نیست، اما در مرتبه مهم اهم هست. پس در این مرتبه تنافی و متارجه وجود داره. مرحوم اصفهانی فرماید متارجه فرع در این است که هر دوتا در زمان واحد مؤثریت فعلیه داشته باشند، در حالی که ما میگیم اون زمانی که مؤثریت فعلیه امر به اهم هست، در اون زمان مؤثریت فعلیه امر به مهم نیست، و اون زمانی که مؤثریت فعلیه امر به مهم هست، در اون زمان مؤثریت فعلیه امر به اهم تمام شده. تنافی در صورتی است که ما بگیم این دو تا امر در زمان واحد هر دو دارای مؤثریت فعلیه هستند، در حالی که روی نظریه ترتب این دوتا امر مؤثریت فعلیه در زمان واحد ندارد. لذا با این بیان مرحوم اصفهانی اون اشکال مرحوم آخوند که بالاخره مطارده در یک طرف هست و فرمودن مطارده در طرف واحد هم کفایت می کند برای که این استحال تحقق پیدا کند، روی این بیان مرحوم اصفهانی این مطارده وجود نداره. اون زمانی که امر به اهم مؤثریت فعلیه داره، امر به مهم مؤثریت فعلیه نداره. اون زمانی که امر به مهم مؤثریت فعلیه دارد، زمانی که امر به اهم مؤثریت فعلیه رو از دست داده. خب هر از صبیه ها میخوان بگن که تا این زمان مؤثریت فعلیه دار، تا زمان اسیان. اسیان که آمد شما فرض کنید که ترک شده دیگه امر به اهم، و امر نسبت به ماورای اسیان که نظری نداره. یعنی شما بعد از اینکه یه امر رو اسیان کردید، نسبت به بعد از اسیان هم امر فعلیت داره؟ نداره. خیلی خوب، هر از چون بیان بگن ما میگن امر به اومد مشروط به اسیانه، نه قبل از اسیان. بعد از آنی که اسیان اومد امر به مهم باشه. حالا اجازه بدیم این دو تا بیان، اونی که من بخواستم عرض کنم این است که ولو این که صاحب کتاب منتبا بیان فرمودن که کلام مرحوم اصفهانی هم شبیه نظر ماست، اما روشنه که نظری که ایشون داده و توجیهی که مرحوم صاحب منتقا از کلام مرحوم نایینی گرفته درست متخذ از کلام مرحوم اصفهانیه، و هرچند ایشون سعی فرموده که یک فرقی بین اینها درست بشه، به نظر ما فرق اساسی بین اینها وجود نداره. این دو چند مطلبه. یک مطلب این است که حالا آیا این کلام منتقا میتونه تسهیل و توجیه برای کلام مرحوم نایینی باشه؟ یعنی واقعا مرحوم نایینی همین رو بخوان بفرماین، بخوان بفرماین که امر تا زمان اسیان مؤثریت فعلیه داره، از زمان اسیان به بعد مؤثریت فعلیه و دائمیت فعلیهش رو از دست میده. به نظر ما این یک بیان مستقلیه، کما اینکه خب خود مرحوم اصفهانی هم آمدن به عنوان یک بیان مستقل ذکر کردن. شاهد بر عرض ما این است که مرحوم نایی تصریح کرد که در باب ترتب نسبت طلبیه هیچ تلافی بینشون نیست. گیره نسبت طلبی در امر به اهم و نسبت طلبی در امر به مهم تنابی وجود نداره. یعنی میخوان بفرمان روی نظریه ترتب هر دو تا امر نسبت طلبیه جون موجوده، در حالی که طبق این بیان اصفهانی و طبق این تصحیحی که در کتاب منتقا آمده، امر به اهم نسبت طلبیش هم تا زمان اسیانه. زمان اسیان که شد دیگه این نسبت طلبیش رو هم
از دست میده و عنوان داعویت دیگه نداره. نسبت طلبی یعنی که این که مولا این فعل رو طلب کرده، اون چی که مرحوم نائینی فرمود این بود که بین نسبت فاعلی در امر به اهم و نسبت طلبی در امر به مهم تنافی وجود داره. و لذا برگردوندن به یک قضیه منفصله که اما ان تفعل الاهم و اما ان یکون المهم واجبا علیک. بنابراین این اولا نه توجیه کلام نائینیه نه تصحیح کلام نائینیه، خودش یه وجه مستقلیه. این اولا. حالا ثانیا ما بخواییم ببینیم که ما باشیم و این نظریه مرحوم اصفهانی، آیا با این نظریه مرحوم اصفهانی مسئله ترتب درست میشه یا نه؟ همون اشکالی که در خود مرحوم نائینی ما وارد کردیم، همون اشکالم در اینجا جریان داره. اشکال مهم بر مرحوم نائینی این بود، چطور شما بین این دو تا مطلب جمع می فرمایید که از یک طرف بگید امر هست، تکلیف فعلیت هم داره، اما از یه طرف بگید اگر متعلق و انجام داد متعلق مطلوب نیست؟ این قابل جمع نیست این دوتا با هم. مولا یعنی روی نظریه ترتب لازمه ترتب این است که تکلیف فعلی باشه، اما اگر مسلم هم آمد تکلیف رو انجام داد این مطلوبیت نداره. نائینی فرمود اگر کسی آمد بر فرض محال امر به اهم و امر به مهم را در زمان واحد هر دو رو با هم آورد، فرمود رو نظریه ترتب امر به مهم متعلقش مطلوبیت فعلیه نداره، در حالی که چطور میشه تکلیف فعلی باشه متعلق مطلوبیت فعلیه نداشته باشه؟ بنابراین همین اشکال هم در اینجا جریان داره. شما میخواید بگید در زمان واحد دو تا امر دارید اما داعویت فعلیه نداره، نمیشه این امر باشه اما بالفعل دایی نباشه. میگید زمانی که اسیان آمد، خب اینجا سوال ما اینه، شما میگید دیگه داعویت فعلیهش تمام میشه، امر هست یا نه؟ میگه بله امر هست. میگه چطور میشه امر باشه داعویت فعلیهش تمام بشه؟ یا باید بگید امر اصلا نیست، یعنی بگید آقا در زمانی که مکلف مشغول به مهمه اصلا اهم دیگه امر نداره. این برخلاف نظریه ترتبی. ترتبی ها همه اهمشون این است که بگن در زمان اتیان مهم باز امر به اهم هست. بنابراین این بیان مرحوم اصفهانی هست و همون توجیه هم که مرحوم صاحب مرتقا هم کردن، اینها هیچ کدام مشکله ترتب را حل نمی کنه. حالا اینجا ما باید باز انظار قائلین به ترتب رو بیان بکنیم، کسانی که باز نظریه ترتب رو قائلن عرض میکنم که و ببینیم اونا باز همین دلیل رو دارن یا دلیل دیگری رو دارن، یه مقدار از این انظار باقی میمونه. ما بخواستیم قبلا مسئله هشت لااقل انظار در ترتب رو تمام بکنیم، برسیم به اول تنبیهات ترتب، اما خب حالا نشد و سرش هم این است که بحث ترتب بحث مهمیه، در فقه فواید زیادی داره و انصاف نیست که ما سریع و با مسامحه از کنار این انظار رد بشیم. ما انشاءالله اگر مشکلی پیش نیاد و توفیق داشته باشیم جمعه عرض می شود که تشرف پیدا می کنیم برای حج. و خب واقعا ما سخت مونه که بحث رو تعطیل می کنیم و بحث آقایون در اینجا یه مدتی تعطیل می شه. سال گذشته مجموعاً اون مقداری که جلسه بحث ما تعطیل شد مجموعاً 12 جلسه شد، یعنی از عرض طبق حسابی که ما کردیم ما 12 جلسه ترک کردیم بحث شد. این سال ما معمولاً یک روز به عید قدیر برمیگردیم. عید قدیر بحث اون چیزی که در تقویم روز سه‌شنبه و اگر بخواییم بعد از عید قدیر چهارشنبه شروع کنیم، چهارشنبه و شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهارشنبه، هفته بعدش هم بخونیم، 6 جلسه میشه. اگر آقایون آمادگی دارن برای 6 جلسه باز ما حرفی نداریم، ولی هفته بعدش که اولش به شنبه هست که 22 ماه ذی‌الحجه شهریه شروع میشه و بعد که شهریه شروع میشه کم کم دیگه آقایون آزم برای تبلیغ هست. اگر همه آقایون میان در اون چند روز به ما هم بیان، اگر نه میره بحث و درس برای روز 15 محرم که میشود 17 اسفند ماه طبق اون حسابی که ما داشتیم. حالا این اختیار با آقایونه، اگر آقایون تشریف بیارن همه روزه، یه روز بعد عید قدیر روز چهارشنبه دست رو بالا کنن، اگر نه که یا تردید وجود داره ما و همه بیان آقایون. بله خیلی خوب، پس بگذاریم برای روزه، پس آز دواهری رو اصلاح بفرمایید. آره بله، حالا شما این تغییر بدید ما هم میاییم بلکه آقایون بیان انشاءالله. بله بله، شما یادداشت کنید روز بعد از عید قدیر اما بریزید چهارشنبه 19 ذی‌الحجه. بله 23 بله خیلی خوب، اگه 23 دیگه خورش خیلی خوب، پس باشی برای همون پس همینی که نوشتن میشه 15 محرم روز یک شنبه است. بله روز یک شنبه میشه 17 اسفند میشه. عرض شد یه پیشنهادی هم با آقایون داده شده، من قبلا هم مکرر عرض کردم این بحثی که ما عرض میکنیم با این که خب حالا ما هم قبلا خیلی روی مباحث کار کردیم هم حالا انصافا کم نمیذاریم از مباحث، ولی خب خدا آقایون هم همت بیشتری کنن، زحمت بکشید، امزار دیگر رو ببینید و همین مقدار بحث رو اگر بتونن به صورت یک رساله در بیاری خودش بسیار خوبه. ما هم می‌بینیم این رساله ها رو و بعد هم درش اظهار نظر میکنیم که در اون دوزه پیشنهاد داده شده. نکته دیگر هم این است که ما هم در حج انشاءالله به جبران این تعطیلی که داریم برای آقایون اونجا دعاگو هستیم، انشاءالله شما هم ما رو دعا کنید و سایه بکنید. بله هر کسی نظر داره در این تا اینجا هر بحثی شده ممکنه فرض کنید به مقدمه رابعه نائلی 5 تا اشکال دیگه هم باشه، اینا رو جستجو کنید، اشکالات رو پیدا کنید. گاهی اوقات تو بعضی از این اشکالات کلید اصلی مسئله وجود داره که آدم میتونه استفاده کنه. التماس دعا دارید. صلی الله علیه و